بسم الله الرحمن الرحيم. دیروز عرض کردیم که واجب مطلق و واجب مشروط از نظر شیخ انصاری با بقیه متفاوت. در واقع شیخ انصاری واجب مشروط را جوری معنا کرده که تقریبا ها می شود همون واجب معلق. به عبارت دیگه شیخ انصاری می خواد بفرماید که در واجب مشروط واجب شرط داره نه وجوب. وجوب مطلق، قید نداره، شرط نداره، واجب شرط داره. الان که هنوز ظهر نشده، وجوب نماز ظهر الان هست، قید و شرطی هم ندارد، اما نباید حالا نماز رو بخونیم، هر وقت ظهر شد باید بخونیم. به عبارت دیگر شیخ انصاری می فرماید که شرط یا قید به هیئت بر می گردد، به ماده بر می گردد، نه به هیئت. دیروزم دوباره بله، قید مثلا انجا اک زیدون، این قید، این شرط برگشت میکنه به ماده اکرام نه به هیئت. اینجا که زیدون فاکرمهو معنیش اینه که اکرام واجب است بدون هیچ قید و شرطی. این وجوب قید و شرط نداره، اما اگر آمد عمل بکن، اگر آمد اکرامش کن، ولی وجوب همین الانه. همین الان حج واجبه، اما اگر مستطیع شدی عمل بکن. گفتیم شیخ انصاری می‌فرماید من قبول دارم که از نظر ادبیات عرب باید قید و شرط به هیئت برگرده، یعنی از نظر ادبیات عرب تا شرط نیامده است اصلا وجوبی در کار نیست. اما دلیل عقلی داریم برای اینکه این محاله. دلیل عقلی هم این بود که مفاد هیئت یعنی همون وجوب، یک وجوب یک معنای حرفیه و معنای حرفی جزئیه و چیزی هم که جزئی است قابل اطلاق و تقیید نیست، قابل شرط نیست. این استدلال شیخ انصاری. آقای آخوند فرموده که این استدلال شیخ درست نیست. علتش هم اینه که آقای آخوند معانی حروف را عام میداند، میگه وضع عام، موضوع له عام. اگر معانی حروف عامند، هر چیزی که عام قابل تقیید، قابل شرط، پس ما این هیئت اکرم، این هیئت، این وجوب، این هیئت عام است، قابل تخصیص، قابل تقیید، می توانیم این انجا اکر رو به همین هیئت بزنیم، همون جوری که ادبیات همین رو می گوید. این فرمایش آقای آخوند. حالا تا اینکه این حرف حرف آخوند درسته یا نه، یا حرف شیخ درسته یا نه، این حال بعدن. اول عرض کنم که بعضی ها اومدن به کتاب مطارح الانظار، کتاب مطارح الانظار یعنی تقریرات شیخ انصاری، به این کتاب اشکال کردن، گفتن که این کتاب درست فرمایشات شیخ را متوجه نشده. علتش هم اینه که اگر شیخ بگوید قید و شرط به ماده میخوره نه به هیئت، اگه شیخ این حرفو بزند این خلاف مکاسبه، مکاسب که 100% مال شیخه. و تو مکاسب مواردی هست که قید یا شرط به هیئت خورده نه به ماده. پس معلوم میشه این که گفته اند شیخ انصاری میگوید شرط یا قید به ماده میخوره، این اشتباهه. دلیل اشتباه بودنش هم اینه که تو مکاسب خلاف این رو فرموده. توی مکاسب تو بحث تعلیق در عقد، همون اوائل کتاب البیع، تو بحث تعلیق در عقد شیخ اینجوری میفرماید، میفرماید هر عقدی که توش تعلیق باشه این عقد باطله. مثلا کسی بگه که اگر که مثلا امروز آقای زید آمد این کتابو به شما میفروشم، این بیع باطله. اونجا شیخ اینجوری میفرماید، میفرماید دلیل بر این که این بیع باطله دلیلش اجماعه. اجماع داریم که عقد باید منجز باشه، تعلیق در عقد موجب بطلان عقده. بعد شیخ میفرماید لولا الاجماع، اگر اجماع رو نداشتیم من میگفتم که عقد معلق صحیحه. این که میگوید اگر اجماع نداشتیم عقدی که معلق صحیح هست، این معنیش اینه که عقد معلق می شود بر شرط، شرط می خوره به عقد، به انشاء، انشاء هم این همون هیئت می مونه. پس یعنی شرط مربوط است به انشاء، انشاء هم معنای حرفیه، انشاء هم مثل همون هیئت اکرمه. الان این کلام مکاسب معنیش اینه ها که قید و شرط مربوط به هیئت است. اگر شیخ انصاری اینو میگه پس بنابراین شیخ با مشهور مخالفتی نداره، حرف شیخ با حرف کفایه یکی میشه، اختلافی نیست. این رو بعضی ها شاهد آوردن بر این که کلام شیخ انصاری درست نقل نشده، بلکن این استدلال درست نیست. حالا اول همین مثال رو توضیح بدم. ببینید شیخ انصاری توی مکاسب نظرش اینه ها، یه مرتبه تعلیق در انشاء، یه مرتبه تعلیق در منشأ. شیخ این دوتا رو فرق میگذاره. شیخ این مثال تو مکاسب داره دا میفرماید که اگر کسی اینجوری بگه اگر فردا دوشنبه باشد شما وکیل من هستید که خونه ما را بفروشید، اینجا میگن که این عقد باطله، اگه شما بفروشید باطله و اصل وکالت هم باطله، شما وکیل نیستید. چون اینو اسمشو میگذاریم تعلیق در انشاء. ولی اگر کسی اینجوری بگه بگه شما وکیل من هستید در فروش خونه ما، اما نفروش مگر اون که فردا دوشنبه باشد و فردا بفروش. اینجا هم وکالت صحیحه، هم اگر شما فروختید معامله صحیحه. فرق این دوتا در چیه؟ اونجایی که میگه که اگر فردا دوشنبه باشد وکیل من هستی، انشاء را داره تعلیق میکنه و تعلیق در انشاء باطله. اما اگر که اینجوری میگه، میگه شما وکیل من هستی ولی عمل نکن، نفروش مگر فردا که دوشنبه باشه، دو وقت بفروش، اینجا درسته. به خاطر این که میگه شما وکیل من هستی، این منجزه، این تعلیقی توش نیست. وقتی که منجز بود صحیحه، اما منشأ نه انشاء. منشأ، منشأ یعنی همون فروش، همون بیع، تملیک. اون منشأ مقید است به فردا، بلذا اینجا میگیم صحیح. این نظر شیخ تو مکاسب. با توجه به این مطلبی که حالا عرض کردم که تو مکاسب نظر شیخ اینه، حالا تو ما نحنفی با یه اینجوری بگیم، بگیم انشاء معنای حرفیه ولی منشأ معنای اسمیه. انشاء اینه که میگوید که میخواهم این مال را با اون مال گره بزنم، این عوض اون و اون عوض این، اینو میگن انشاء. اما اگر که میگه که ملکیت، ملکیت منشأه، یعنی آدم وقتی چیزی رو میفروشه میخواد ملکیت رو ایجاد کنه. ملکیت معنای ماده است نه معنای هیئت. هیئت یعنی ربط ایجاب به قبول. ربط ایجاب و قبول معنای حرفیه. اما این که شما مالکید یا دیگه من مالک نیستم، این معنای اسمیه. اگر اینجوری بگوییم نتیجه اینه که این نسبتی که به شیخ انصاری دادند نادرسته. شیخ انصاری اینو میخواد بفرماید، میخواد بفرماید که حروف معناشون معنای جزئیه، معناشون معنای خاصه و چون معناشون خاصه قابل تقیید نیستند، انشاء معناش حرفیه قابل تقیید نیست. اگر انشاء معلق شد انشاء باطله. اگر گفتی که انشاءالله اینو به شما میفروشم، این بی باطله، چون انشاءالله نباید داشته باشه، تو انشاءالله یه نوع تعلیقه. اگه گفتی اگر فردا فلان بود میفروشم، بی باطله، چون این فروش معنای حرفیست، معنای حرفی هم تعلیق بردار نیست چون جزئیه. اما شیخ انصاری میفرماید که اگر منشأ را تعلیق کرد به صحیحه، ملکیت شما. مثلا کسی اینجوری بگه اینو میفروشم به شما ولی به شما نمیدم، یا شما مالک نباشید مگر بعد از یه هفته، این درسته دیگه. الان فروخت ولی بعد از یه هفته شما مالک میشید، معلقش کرد بر یه هفته. با توجه به این حرفای کرد کردم، نتیجه این شد که نه، واقعا شیخ انصاری هم در رسائل هم در مکاسب هم تو فقه هم تو اصول یه چیز گفته، دو حرف نزده. حرف شیخ همه جا اینها، میگه هر چیزی که معنایش معنای حرفیست مثل انشاء، مثل هیئت فعل امر، اینها معناشون جزئیه و چون جزئی است قابل تقیید نیستند، بنابراین شرط به هیئت نمیخورد. این تا اینجا توضیح حرف شیخ انصاری. خب حالا بعد از این توضیح رو کلام شیخ، اصل این که حالا این فرمایشی که شیخ انصاری فرموده یا آقای آخوند فرموده صحیحه یا باطله. اولا جمله شرطیه، این که مثلا میگوید که ان استطعت فحج، اگر مستطیع شدی حج انجام بده، یا ان جاءك زیدون فاکرمه، جمله شرطیه برای ربط بین جزا و شرط. اما اینکه این ربط، این پیوند از کجا به دست میاد؟ آیا ادات شرط این کارو انجام میدن؟ یعنی اون ان شرطیه یا مثلا کلمای شرطیه، ان جاکه یا لو، این ان کارش اینه که فعل شرط را با جزا به هم مربوط میکنه، یا اینکه نه فاعل جزا کارش اینه که ربط بین جمله جزا با جمله شرط ایجاد میکنه. ان جاء زیدون فاکرم، این فا کارش اینه که ربط میده اکرام را به آمدن. این دو احتمال. احتمال سومی که نه، اصلا هیچ کدام اینا نیست، نه این شرطی نفع. احتمال سوم اینه که بگویید آهنگ کلام، منحنی کلام. ببینید اگر یک کسی تو کتابش نوشته حسن آمد، حسن آمد، این اگر نوشته باشه که شما نمیفهمید اصلا این حسن آمد یعنی چی، اما حالا ننوشته، من میخوام حرف بزنم، یه وقت به شما میگم حسن آمد، این یعنی چی؟ یعنی حسن اومد، خبر دارم میدم. یه وقت اینجوری میگم، میگم حسن آمد، یعنی چی؟ استفهام، انشاء. حسن آمد، ببینید آهنگ کلام معلوم میکنه که این کلام خبره یا استفهامه. نوشتن کلام معلوم نمیکنه دو، آهنگ کلام معلوم میکنه که این خبر است یا انشاء است و معنی کلام چیه. شاید ما بگوییم نه ادات شرط، نه اون این را میفهمونه، نه فا، بلکه ما از کجا میفهمیم که جزا مربوط به شرط؟ ربط این دو جمله را از کجا میفهمیم؟ از آهنگ کلام، از آهنگ کلام، از لحن متکلم. و این تو کلمات مشخصه ها. مثلا فرض کنید تو نهج البلاغه یک جا هست که امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید که یه بابایی شب یه چیزی آورد در خونه ما، بهش گفتم که این چی چیه، گفت که هدیه است آوردم. امیرالمومنین سلام الله علیه ناراحت شد و فرمود که اتهجر انت ام ذو جنتین، هزیان داری میگی یا دیوانه شدی؟ والله اگر که آسمان ها و زمین تو دست من بگذارن که مورچه ای را بخوام ظلم بکنم، این کار نمیکنم. این اصلا از خود این خطبه پیداست که امیرالمومنین داشته داد میزده. اصلا این جمله رو نمیشه همچنین علمایی بخونی که بهش گفتم که بله اتهجر انت ام ذو جنت والله لو اوتیت العقل. این معلومه که اصلا اینجوری حضرت علی این داره داد میزنه، والله لو اوت، اینطوریه دیگه. از خود آهنگ کلام میفهمیم که این کلام چجوریست و چجوری باید خونده بشه، معنیش هم چیه. پس احتمال داره بگوییم آهنگ کلام دلالت میکند بر این که جزا مربوط به فعل شرطه. حالا نتیجه این بحث انشاءالله فردا عرض میکنم.